ما میخواییم بریم به سراغ میهمان ارجمندی که در برنامه امشب همراه ما هستند، جناب آقای مرتضی فلاح، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، که دعوت برنامه دستاورد شبکه رادیوی ورزش رو پذیرفتن و قرار هست که باشون راجع به مسئولیتی که خودشون دارن و حوزه کاریشون قدری صحبت بکنیم و البته تلاشایی که در حال صورت گرفتن هست در وزارت ورزش و البته حوزه حقوقی و املاک این وزارتخانه. آقای فلاح سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون دستاورد.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، بنده مدیر کل حقوقی و املاک وزارت ورزش جوانان هستم در راستای تبیین محیط حقوقی ورزش کشور و مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت در اراضی املاک و همچنین در خصوص بحث سایر موضوعات حقوقی مبتلا به دستگاه ورزش در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. فکر کنم بعد نیست قبل از اینکه ما به سراغ پرسش هایی در زمینه حوزه فعالیت جناب عالی بریم، با بخش معاونت حقوقی و املاک وزارت ورزش یا اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان بیشتر آشنا بشیم. وظایفی که در نظر گرفته شده و تلاش هایی که داره در این حوزه صورت میگیره، کلیاتش رو بهش اشاره بفرمایید، ان شاء الله بریم به سراغ جزئیات و پرسش ها.
با توجه به اینکه وضع اداره کل حقوقی که مکالمه مشخصه، بس تثبیت مالکیت، حل و فصل اختلافات ملکی، پیگیری موضوعات حقوقی از سایر مراجع قضایی، حضور در کمیته‌های انضباطی که یکی از نماینده کمیته انضباطی نماینده حقوقی وزارتخانه هستش و همچنین مباحثی مثل تنسیق امور دعاوی، نظارت بر عملکرد استان‌ها، پیگیری حقوقی قراردادها، بعد تنظیم قراردادها، از موضوعاتی که در حوزه ورزش اتفاق می‌افتد، حوزه اداره کل حقوقی است. در این راستا با توجه به بنده سال 96 مجدداً تصدی مدیر کل حقوقی وزارتخانه انجام منصوب شدم، یه سری اقدامات سیاست‌ها یا برنامه‌ریزی ما انجام دادیم که اقدامات حقوقی ما در یک شاکله خاص قرار بگیره. متأسفانه ما 1224 تا مکان ورزشی شناسایی شده داریم که تا سال قبل یا تا 2-3 سال قبل خیلی نزدیک 1300 تا بیشتر مسجد نشده. متأسفانه یکی از مشکلات عدیده ما در حوزه دستگاه ورزش کشور بس عدم تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و اماکن ورزشیه که خدا رو شکر در این از سال 96 بخشنامه هایی و دستورالعمل اجرایی، این همه این دستورالعمل ها واقعا اجرا میشن، این فقط یه صرفا بخشنامه نیستش. ما دستورالعمل تشکیل ستاد مرکزی مستندسازی و استانی ابلاغ کردیم، بعد چگونگی و الزام بایسته های نبود به دعاوی، یعنی تو دعاوی املاک و حقوقی چه دفاعی بود انجام بدیم. ما اینا همه در یک چارچوب بودن در حوض 30-40 بند به استان ابلاغ کردیم. متأسفانه قبلا دفاع خوب انجام نمی شد یا دفاعی انجام دفاع متقن نبود. با توجه به این موضوعات ما حتی در حوزه تامین اجتماعی، در حوزه دیوان عدالت اداری، در تمام حوزه سعی کردیم ورود کنیم و نظارت کنیم و بخشنامه هایی بفرستیم که مبتلا به دستگاه ورزش هستش، مبتلا به استان های ما هستش. ما در خصوص الزام به مستندسازی و اینکه هر اراضی که میخواد ساخت ساز بشه روش، هر از اون مکان ورزشی اداست بشه، متأسفانه قبل از انقلاب اراضی به ما واگذار شده توسط شورای شهر، توسط دستگاه خیلی اشخاص حقیقی حقوقی به ما واگذار شده، تسهیل مالکیت نشده. حتی ما مستند واگذاری تو خیلی از این موضوعات نداریم مثلا دوست. یا اگه داریم کپیشو داریم ما، که ما گفتیم آقا هر بخشنامه الزام تملک اراضی قبل از هر گونه کلنگزنی هستش، گفتیم آقا حدود اربعه مشخص بشه، تثبیت مالکیت حداقل صورت جلسه متخم تنظیم بشه و همچنین مستنداتی که داله برای این مالکیت مالکی مشخص باشه، مال دولت هستش، هر شخصی که هبه میکنه مالکیت مشخص باشه که خود در آتی باز دوچار مشکلات نشیم. یکی از موزلات ما واقعا بحث هم املاک و مستندسازیه. ما در خصوص سایر موضوعات بخشنامه‌ای که از دستگاه ورزش ابلاغ میشه نظارت میکنیم. حتی در حوزه قراردادها ما یه سری اقداماتی انجام دادیم، یه سری قراردادهای تیپ درست کردیم، ابلاغ کردیم به استان‌ها و همچنین قراردادهای تیپی که مبتلا به بعضی از فدراسیون از ما خواستن، چون فدراسیون شما تو قید دولتی هستن، شما مستقل دارن، از ما خواسته باشن ما قراردادهای متخم براشون فرستادیم که خدا شکر قراردادهایی که ما تا حالا روش کار کردیم تا کنون نه تو دعاوی قضیه یعنی مطرح شده، یا اگه مطرح شده له بز دستگاه ورش که صادر شده. این سری اقدامات ما انجام دادیم، من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی عالی به نکات اشاره کردید، حتما جزئیات شما می‌پرسیم. فقط یه نکته‌ای رو من همینجا از خدمتتون بپرسم، اونم این که دعاوی حقوقی و قضایی که شما براتون به وجود میاد، دعاوی هست که بین وزارت ورزش و جوانان و مجموعه‌های در واقع پایین دستی وزارت ورزش و جوانان با وزارتخانه ها، نهادها و سازمان هاست، یا اکثر این دعاوی با گروه های در واقع کاملا خصوصی هستش؟
ما دعاویمون در چند بخشه. ما هم از نظر در خصوص اشخاص حقیقی خصوصی مشکل داریم که بیشتر دعاویمون در همین شکل هستش. مشکل ما با اشخاص خصوصی هست که زمین به ما واگذار کردن،
با دولت و حکومت خیلی در واقع دعاوی شکل میگیره.
اونم هستش، دعاوی هست، اما با صدای جای فرمان امام، با بنیاد مستضعفان، با این دستگاه که اینطوری اصلا مشکل داریم. مشکل دعاوی حقوقی مطرح در محاکم قضایی داریم، در با بنیاد شهید. بعد با یکی از خوبیایی که در راستای مستندسازی انجام شده، دعاوی دولت علیه دولت به هر نوع زنها ممنوعه. هیچ دستگاه دولتی حق نداره محاکم قضایی یا دستگاه دولتی دیگر تدعوا کنه. تو
این شامل حکومت هم میشه یا فقط دولت؟
فقط دولت، فقط صرف به فقط دولت.
یعنی سازمان ها و نهادهای خارج از مجموعه دولت رو
شامل نمیشه. شامل نمیشه. ولی این راستا ما کمیسیون مستندسازی اصلا نهاد ریاست جمهوری هستش، موجه تحلیل اختلاف میکنیم، اختلاف رسیدگی میشه دیگه، اونجا رأی صادر میشه که یا سند نامه منتقل بشه یا اینکه به سند نامه طرف مقابل ما. خدا رو شکر با توجه به اینکه ما خیلی از این موضوعات ما متصرفیم، چندین سال متصرف هستیم، یا تصرف 4330 تا کنون هستش.
درست.
رأی به نه به لای دستگاه برای صادر میشه، حداقل ما تسهیل مالکیت داریم انجام میدیم. از این طریق حدودم تعارف کم 45 تا ملک فقط تو این دو سال اخیر از این طریق ما مستندسازی کردیم، رأی لای دستگاه برای صادر شده است.
بسیار آقای مهرانی عزیز، خواهش میکنم خدمت شما.
بله، درود بر شما. خیلی مقدم میگیم مجدد خدمتون. یکی از مشکلاتی که در گذشته تشکیلات اداره کننده ورزش، حالا سازمان تربیت بدنی و بعدم وزارت ورزش و جوانان احتمالاً باهاش روبرو بود، موضوع مجموعه‌های ورزشی مشترکی بود که هم وزارت آموزش پرورش روی اینها دست گذاشته بود و خودش رو در حقیقت صاحب اونجا می دانست و هم سازمان تربیت بدنی. و البته این مسئله همونطور که مستصر هستید ریشه در تصمیم های متناقض و تردد تصمیم گیری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی داره که برخی مواقع آموزش و پرورش رو متولی می دونستن، برخی مواقع خود سازمان تربیت بدنی. و به حال یک ارسیه بود که رسیده بود تا به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و این مباحث ادامه داشت. در حال حاضر وضعیت به چه شکلی هست بعد از گذشت این همه سال؟ آیا به صورت مشخص وزارت ورزش و جوانان تونسته که تکلیف این مجموعه های ورزشی رو مالکیتش رو روشن بکنه؟ در این رابطه اگر توضیح بدید ممنون میشه.
با توجه به اینکه در راستای ماده 9 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مسائل 350، خب قبل از این ما پارشد یکی بودیم، بعد شما درست فهمیدیم ما منتظر دو بار ما از اونشد منتظر شدیم، بعد ادغام شدیم. در سال 350 ماده 9 قانون تأسیس سازمان تصریح کرده اماکنی که داخل محدوده مجموعه های ورزشی هستن مطلع به سازمان تربیت بدنی، اونایی که خارج از محدوده داخل خود مدرسه هستن مطلع به پرورش. متاسفانه اون سال قرار بود یه لیستی، یه فرست تهیه بشه از این اماکن به هیئت دولت ارسال بشه. این فرست هیچ وقت تهیه نشده است که ما الان خودمون شما درست هم الله 18 ساله خود کارمن وزارتخونه هستم با این موضوع واقعا دست گریبانگیر هستیم. خدا رو شکر با توجه به کمیسیون مستندسازی دعاوی علیه هر گونه دستگاه خود مطرح ممنوع کرد، این اقدام انجام شد. ما خیلی از موضوعات به کمیسیون مستندسازی مطرح کردیم، خیلی از آرا به نفع ما صادر شد، لای ما صادر شد، بذار استثنا یک مورد که به ضرر ما صادر شد. همه آرا یعنی همه تصمیماتی صادر شده به نفع دستگاه ورزشه. ما یک کاری کردیم، کمیسیون مستندسازی دستور دادش که خود دستگاه آموزش پرورش با وزارتخونه بشینه و یک سال پیش که با هم دیگه مشکلاتون حل و فصل کنم. با تعاملی که با هاش پرورش داشتیم ما تو یک سال اخیر نشستیم همه ام 25 رو اماکنمونه احصا کردیم، اماکنی داخل محدوده هست شناسایی کردیم، خارج محدوده شناسایی کردیم، یه لیست درست کردیم، یه صورت جلسه هم بین هم داریم منعقد میکنیم تا نهایی میشه. اگه منعقد بشه اما عملا تمام مشکلات و موضوعات ما باشه حل و فصل میشه. خدا رو شکر مدیر کل حقوقی فعلی هاش پرورش قبلا تو دستگاه ورزش خوش مدیر کل حقوقی بود، آشنا به این مسائل هستن و درست الان یه جایگانش هستن که دفاع از حقوقش فرش بودن، ولی باز یه تعامل ایجاد شده حداقل که ما به سرانجام برسیم، حداقل این اختلافی که با مشاور چندین سالی که داریم حل و فصل بشه. ما امیدواریم تا آخر سال این اختلافات حتما حل و فصل میشه و یه صورت جلسه تنظیم میشه، ما به مستندسازی میفرستیم واسه برای همون صورت جلسه منظیم ان شاء الله رأی تصمیم مختصی صادر کنه و سندا جابجا بشه و این موضوع حل و فصل بشه.
خبر نوعی رو پرسیدم، خیلی هم ازش نگذشته از انجام این کار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فاصله بگیریم بریم به اتفاق فلاح عزیز. یکی از نکاتی که شاید این روزها خیلی مورد توجه علاقمندان به ورزش و حتی فعالان حوزه رسانه در ورزش هم هست، ماجرای دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس هست و اینکه در فرایند عرضه سهام اونها به فرابورس قرار هست که در حوزه املاکشون چه اتفاقاتی بیفته، چون به هر حال مبالغی رو مطرح کردن به عنوان ارزش دو تا باشگاه و خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن که این ارزش بر چه مبنایی هست و چه پایه‌ای رو داره. خدمت شما هستیم و توضیح جناب علی.
با سلام عرض ادب مجدد. در خصوص اصطلاح پرسپولیس من یه عقبه اشاره کنم. تا سال 1392 به 1396 هیچ گونه مجمعی از این دو تا حساب باشه برگزار نشد. آخر مجلس سال 1991 بود با حضور دکتر سلطانی مقامات وزارت، یه ابلاغی به من دادن به عنوان مسئول امور مجامع شرکت‌های وابسته وزارت خونه که اولا ما شدیم مسئول مجمع حساب پرسپولیس. بعد رفتیم از طریق قوانین مرتبط وجود داشته در آوردیم قبل، چون اعضای مجمع شرکت‌های دولتی در راستای تفسیر 72 قانون بودجه اساسی 53 بکنم باشه تصریح شده اونجا،
درست
مجامعشون با همتی که با دستوری که مقام عالی وزارت داده بودن ما تشکیل دادیم. شما مجامع سال 92 93 94 95 و 96 ما تشکیل دادیم، یعنی به دستور آقای دکتر صادقی تشکیل دادیم. یعنی تمام صورت‌های مالی این چندین سال بررسی شد، تصویب شد، هر چند مقایتهایی داشته و چه نداشته، ولی به هر حال ما تصویبش کردیم، بررسیش کردیم، گزارش حسابرس گرفتیم، حسابرس رسمی دادگاه حسابرس گرفتیم، این کار انجام شده. در سال 97 ما باز رو مجمع به موقع تشکیل دادیم، در سال دو ماه با دو ماه تأخیر و تشکیل شده مجمع با حضور رئیس وزیر اشتوانان، وزیر امسادداری و وزیر دادگستری که اعضای مجمع این سه شرکت هستن. در سال 98 هم که تشکیل شده، در سال 99 هم 31/3/99 که پرسپولیس فصل مالیشه و 31/4/99 که حساب فصل مالیش بود با دو سه ماه تأخیر بود، ما یک ماه پیش تشکیل شدیم مجمع سالیانشون و صورت مالی تصویب شد به صورت مشروط و یه سری تصمیمات عقد شد و ابلاغ شد. یعنی میخوام بگم ما این بزرگسانی انجام دادیم، تمام صورت وضعیت انجام شد. نه در حوزه املاک و مستقلات که تخصص مؤسسه ما نگم مجموع ورزشی در افشیفر 1347 واقعا شده باشگاه پرسپولیس، مجموع ورزشی
1347 فرمودین
47 داره 47 کم باشه تو یه بخش تو یه قراردادی از سازمان از شهرسازی واقعا شده به اونا به استان تهران ما بعد اونجا واقعا شده به باشگاه پرسپولیس در افشیفر فکر کنم
کم هفت فکر نمی کنم باشه جناب فلاح، ولی حالا شما توضیحاتتون
رو دقیقاً تا تاریخش هم نباشه. مجوعشی کم به ناصر حجازی هم همین بودش که چندین سال بود از اینا بودن انجام نده بودن. مجوعشی شهدای گمنام که سعد مالک ما این صدا مجموعه ای که در افشیفر و کم ناصر حجازی و مرغوب کار خواهد دقیقا 34 سال از این دوستان بوده، اصلا هم سعد مالکیت داشته، حتی در افشیفر معارض داشته، یعنی معارض خیلی گردن کلوف داشته که بعض تهدید ما هم شده بود هستن با هماهنگی که خود دکتر سلطانی‌فر انجام دادن با مدیر کل ثبت اصلا که دستشون واقعا درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن برای حفظ حقوق بیت المال. شورای حفظ حقوق بیت المال یه مصوبه صادر کرد با حضور داستان فکرم شعبه داستان میدون اونجا شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبه صادر کرده بود میدون منوریه، یه مصوبه صادر کرد که بعد از اون مصاحبه رفتیم سند مالکیت درفشیفر گرفتیم، سند مالکیت مرغوبکا، سند مالکیت کم به نسخه اجازی صادر شده و طی مصاحبه وزیران در اجرا مصاحبه وزیران چون شرکت‌های دولتی سندش میخواد بهش منتقل بشه، حتی در راسته ماده 120 قانون محاسبه بودیم باید انتقال از دستگاه دولتی به شرکت و مصاحبه وزیران داشته باشه، مصاحبه وزیران عکس کردیم به نام اینا منتقل شد. اما سند مالکیت هر چهار مجموعه که شده گامنام از پرسپولیس واگذار شد، هر چهار مجموعه ورزشی به نام این دو شرکت است.
معارضا چی شدن؟
معارض حل فصل شد. اصلا اولا معارضهایی وجود داشت واقعی نبودن، اصلا واقعا معارضه واقعی نبودن، همه مشخص بود. خداشون میگم با همت دستگاه قضایی این کار انجام شد. اگه انجام یعنی واقعا ما خودمون مونده بودیم تو این موضوع که با تردوا میکردیم، دادخواست میدادیم و خیلی کارا انجام میشد. خداشون با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اون موضوع بررسی پلاک ثبتیایی که انجام شده، جانمایی که انجام شده که اون پلاک ثبتی قبلی کجا بود، اصلا کجا نبوده، این عکس مشخص بود که این حدود معارضینی که وجود دارن در حدود افشیفر نیستن، خارج از مواد افشیفر هستن، که این موضوع انجام شد که سند مالکیت خودش صادر شده و به نام دو شرکت منتقل شده. در راستای این سند مالکیت موضوع افزایش سرمایه دو شرکت انجام شد، یعنی ارزش گذاری شده دو ملک و افزایش سرمایه شون در حال انجام مجمع عمومی فکر کنم 14/10/99 برای استقلال باشه و برج 9 هم برای پرسپولیس مصوب داد که به صورت افزایش سرمایه دو شرکت در صد شرکت ما اقدام کنیم. ما کار صدش انجام دادیم، صد نهاییش فقط مونده که روزنامه رسمی بشه این افزایش سرمایه. بعد اساسنامه با شرکت فنگ ورشی پرسپولیس به صورت کاملا بورسی در اومد، یعنی با فرمت سازمان بورس یکی شد، مور دستاورد سازمان خصوصی تایید شد، به ما ابلاغ شد، ما این کار ثبتشون اینا من انجام میدیم، یعنی ثبت نهایی هست تو ایراد گرفت و رفع نسخ گرفتن تا برطرف میکنیم. و استقلال هم همین یه اسم مصوبه بود و استقلال داد صادر میشه اگه خدا بخواد 13 بودن دو سه روز پیش که اصلاح از سهامی خاص به سهامی آب تبدیل بشه تا بحث واگذاریش و بحث کارش انجام بشه که انشالله اینم داره انجام بشه و ثبت بشه تا این موضوعات حل و فصل بشه. حتی ما در بحث ما شاید تا سال قبل ما اصلا تو بحث قراردادهای دو شرکت ورود نمی کردیم، اصلا فکر دو سه ماه مقاله دستور دادن قراردادهای منعقد میکنن با اسپانسر و کارگزارش ما یه بررسی میکنیم، درسته بررسی اون اجمالیه ولی ورود موضوعی نمیدیم، ولی حتی بررسی اجمالی انجام میدیم. دعاویشون خواستیم، حتی برای پرسپولیس ما 4 از پرونده‌هاشون امام متخاص رفتار کردیم.
فقط یه نکته اصلاحی می‌کنم، معاون سازمان خصوصی سازی چند روز پیش مصاحبه‌ای کرده بودن و گفته بودن که دو تا مجموعه‌ای که الان در اختیار استقلال و پرسپولیس هست با اینکه از سوی شهرداری در اختیار اون قرار گرفته اما سند‌هاش زده نشده، در این زمینه اطلاعاتی شما میتونید اضافه بکنید؟
نه، دو مجموعه ورزشی فکرام دست پرسپولیس شهید کاظمی است و اون شهید اون مجموعه، این دو تا مجموعه به صورت 5 ساله بهشون واگذار شده. این مجموعه اصلا به ما ارتباط موضوعی نداره.
پس یعنی این در واقع جزء املاک زیر نظر دو تا باشگاه نهایتا محسوب نخواهد شد.
محسوب نمیشه، فقط حق بهره برداریش به صورت 5 سال به شرکت
واگذار شده. 700 میلیاردی که مطرح کردن این گمره نیست.
صرفا دو تا مجموعه، 4 تا مجموعه به نامشون کردیم تو چون یک از بدیهیات بحث این افزایش انجام میشه باید سند مالکیت به نام دو شرکت باشه، باید سند به نامشون باشه، چه اقدامی نشه انجام باید سند به نامشون نیست، عملا اونها فقط حق برابری باشونه.
درست
میکنم. من در خدمتتون عرض بکنم که آیا این مجموعه های ورزشی که سند به نامشون خورده دو باشگاه قادر به فروشش هستن؟
قادر فروش هستن؟ نه، چون باید افزایش سرمایه‌شون هستش فعلا قادر فروش نیستن. نه، اگه تو بورس ارائه بشن،
اگه در بورس ارائه بشن فرض بفرمایید 100% سهام هم واگذار بشه قادر به فروشش هستن.
مجموعه همزمان مثلا مجموعه با اینا فروش می‌رسن دیگه، مجموعه جزء ملکه میتونیم تلقه دوره باشه شرکت محسوب میشه و همزمان در بورس واگذار بشه، مجموعه هم جزی از سرمایه دو شرکت است.
ولی کن روند واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در حقیقت اون نقشه راهش هنوز مشخص نیست برای علاقمندان این دو باشگاه.
اینه باید خود سازمان خصوصی و سازمان بورس بگن، چون ما بحث حقوقی و بحث دعاوی املاکشون هستیم و از اون سوال کنیم دقیقاً در چه روشیه و چه مختزاییه.
درسته. خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با موضوع باز حالا چون خودتون مطرح کردید موضوع استقلال و پرسپولیس رو فرمودید که قراردادهای حقوقی بین بازیکنان و مربیان مورد بررسی قرار میگیره، شخص شما این کارو انجام میدید یا همکارانتون؟
صرفا قراردادهای با کارگزار منعقد میکنن، چون بازیکن تو شرکت دولتی شاید اصلا مستقل داره، خود مقام تشخیص داره، حقوقی داره، فلان داره، خود انجام میدن. ولی از نظر این که قراردادها با کارگزار هستش، از قرارداد با کارگزار چون قیمتش خیلی بالاست فلان، ما ورود میکنیم
کارگزاران بورس در واقع.
نه قرارداد با مثلا شرکت آتی پرداز، ما پرسپولیس قرارداد داره، شرکت‌هایی
که حامی مالی هستن،
حامی مالی هستن، ما اونها ورود می‌کنیم و برعکس ورود موضوعی نداریم.
علتش که شما فقط به اونها ورود می‌کنین چیه جناب؟
چون تو شرایط وظیفه ما نیست هستن، ما بقیه ما ورود کنیم.
نه همین علت این که شما در رابطه با قرارداد حامیان مالی نظارت می‌کنین چیه؟ یعنی در حقیقت اون منبع درآمدی باشگاه آیا این استقلال دو باشگاه رو در حقیقت زیر سوال نمی‌بریم؟
نه ما اصلا به چه شخصی می‌خواد بیاد، چه شخصی می‌خواد کار نریم، ما به مفاد قرارداد کنیم. این قرارداد صرف از لحاظ شکلی نگاه میکنه، شما حتی مستظر هستین که یکی از معضلات دو شرکت چیه؟ قراردادهای منعقد کردن و دعاوی دارن و هنوز تو مرحله رسیدگیه یا رأی صادر شده و چی معطل مونده هستن. ما قراردادهای از باشگاه شرکت فنی باشگاه اصفهان منعقد شده چون شاید بگم چندین سال قبل که اصلا نه تشریفات رایج شده، قرارداد طول مفادش طوری که اصلا شما حق فصل نداری هستن. قرارداد شما با اسپانسر بسی، اسپانسر به شما پول داده، میگم در قالب وام به شما پول دادم. یه بازی ما باید ورود موزی میکردیم توی موضوع، ما صرفا اون قرارداده که واقعا قراردادهاشون ایراد داشت، هنوز هم دارم میگم قراردادهاشون واقعا ایراد داشت، چون قراردادهای منعقد کردن که صرفا یه طرف،
یعنی قراردادهای منعقد کردن که خودش نقض میکرد قرارداد قبلی رو و موجب شکایت اون طرف میشد. این حرف درسته؟
درسته بله.
از چه مدتی این کار رو شما شروع کردید؟
شما دو سه چهار ماه آینده، سه چهار ماست.
خوبه که این واگذاری سهام دو باشگاه استقلال پرسپولیس به بورس باعث میشه که وزارت ورزش جوانان خیلی جدی این مسائل رو دنبال بکنه. ای کاش از قبل این اتفاقات میافتاد.
خب شما حرف قشنگ هم اول زندگی اول صحبتین، گفتین آقا این دو شرکت مستقلن، ورود موضوعی شما شخصیت حقوقیشون رو زیر سوال میبره. برای همین ما هیچ وقت نمیخوایم یه شرکت 100% دولتیه، مقام تشخیص داره، مقام تشخیص
نه نظر داره. نظارت دخالت نه همین که شما فرمودید من تایید کردم، نظر نظارت کاش از اول این کار صورت میگرفت. بفرمایید. بله خب یک مطلبی رو از این موضوع استقلال پرسپولیس خارج شیم، حالا دیگه سیل تلفن میاد، تمام مسائل مربوط به استقلال پرسپولیس رو میخوان از آقای فلاح عزیز بپرسن، مهمان عزیزمون. خدمتتون عرض بکنم که ما یکی از مواردی که باز در حوزه کاری شما هست، بحث لایه‌های حقوقی که مدت‌ها سال‌هاست حتما مستظر هستید، با توجه به اینکه اشاره هم کردید که 18 سال در این تشکیلات به هر حال دارید زحمت بکشید، بسیاری از همکاران جناب عالی که در بخش حقوق ورزشی فعال هستند در کشور این اعتقاد رو دارن و بارها هم در همین برنامه‌های مختلف شبکه رادیو ورزش گفته شده، خلأ محیط حقوقی در ورزش. پیش از این در زمان وزارت جناب عالی دکتر گودرزی یک مجموعه اقداماتی صورت گرفت به جهت اینکه این خلأ به نوعی پر بشه. تا چه اندازه بعد از رفتن ایشان جناب آقای سلطانی فر و همکاران شما در وزارتخانه در صدد برآمدند که این خلأ رو، یعنی خلأ محیط حقوقی در ورزش رو پر بکنن، چه اقداماتی تا کنون انجام شده؟ البته به استثنای به اتمام رسوندن بحث شرح وظایف قانون شرح وظایف وزارت ورزش جوانان که حتما در این رابطه هم توضیح خواهید داد، ما صحبت‌های جناب عالی رو خواهیم شنید و این بحث رو پیش خواهیم برد. بفرمایید.
همونطور که فهمیدین واقعا محیط حقوق ورزش خلأهای قانونی خیلی بسیار داره. این آسیب شناسی ما انجام دادیم، بعد اون یه سری مقررات موضوعی، یه سری لوایح ما تنظیم کردیم، چون میاد از زمان آقای دکتر گودرزی استارت خورده باشد و تا الان پیگیری شده باشه، ولی زمان دکتر سلطانی فر هم بحث قانون اهداف اقتدار وزارت ورزش جوانان چون خیلی معطل مونده هستن. دکتر سلطانی فر خودشون به جد و هم معاملت حقوقی آقای دکتر تغییرزاده و آقای دکتر عزیزی که معاون مدیر کل مجلس قبلی ما خیلی زحمت کشیدن که این حداقل قانون اهداف وزارت مصوب بشه. شما ما 1389 در راستای قانون تبدیل سازمان تربیتی و سازمان جوانان به وزارت جوانان تشکیل شدیم. از اون به بعد ما هیچ گونه قانونی در این راستا نداشتیم. خداشون این قانون تصویب شده. در این قانون یه سری مواد دیده شده. حدوداً 7 تا دستورالعمل باید تنظیم کنیم در این قانون، آیین آینامه اجرایی تنظیم باید کنیم، به هیئت دولت بفرستیم.
7
آیین‌نامه اجرایی و دستنامه.
پیرو این چه زمانی این کار انجام میشه؟
تو انجام میشه. همه این کارا انجام شده، کارگروهی تشکیل شده.
یعنی تا قبل از اتمام دوره کاری دولت محترم این آیین‌نامه رو می‌فرستن.
اصلا ظرف فرص قانونی بودیم. اصلا فرص قانونی 6 ماه برای آیین‌نامه تصویب بشه. این فرص قانونیه. بله. که به ما دادن. بعد اینکه بلافاصله قانون اهداف ابلاغ میشه، تو یک نامه‌ای ما به مقام عالی وزارت چه اعلام کردیم آقا این موارد باید آیین‌نامه بشه، حوزه تخصصی مربوطه هم احصا شده، یعنی بفرض آیین اساسنامه صندوق حمایت باید تنظیم بشه، حوزه مربوطه حوزه مواد توسعه بوده منابع وزارتخونه است بهشون، یعنی همه اینا احصا شده، کارگروه ها با تصدی با مدیریت خود معاونین تشکیل میشه و تشکیل شده، اساسنامه صندوق حمایت نهایی شده، یه سری آیین‌نامه شروع با اون مرزی، بحث عامه سرزمینی، بحث سند توسعه ورزش کشور، بحث تعرفه‌های ورزشی که تو این قانون اومده، یه سری موارد این چیزی تو قانون اومده ما تنظیم کردیم، حتی حقوقی دیده، نظر داده، نظر نهایی دادیم تو شورای معاونین، دو سال از این آیین‌نامه تصویب شده برای هیئت دولت، بعد از شورای معاونین هیئت دولت میره، یعنی تمام این کارا یک کارگروه ویژه تشکیل شده.
همه اینها نبایستی که یک بار انجام شه بعد ارسال شه به هیئت دولت؟
همه کارا میکنن دیگه، همه یک بار انجام میشه، تو یه نامه به امضای مقام عالی بزن بعد هیئت دولت ارسال میشه، همه این کارا انجام شه. میشه هم یکی از فرصایی که دکتر سلطانی فر به همه مجموعه اعلام کرد، بحث تدوین این آیین‌نامه هستش که به موقع ارسال هیئت دولت به موقع تصویب بشه که هم قانون اجرا بشه مورد مقرر قانونیش، هم کار به نوسان
بشه. برخی از اون حوزه‌ها که فرمودید احصا شده اشاره می‌کنید جهت مزید ارتباط.
مثلا آیین‌نامه شروع به اون مرزی با حوزه معطوس برش قهرمانیه. آیین‌نامه بس اساسنامه صندوق حمایت با معطوس مدت منابع است. آمای سرزمینی با حوزه برش قهرمانی و همگانی همزمانه. بعد دوستان آیین‌نامه دیگه اصلا دیگه به خاطر
نیست که محول شدن به معاونت ها. خب خدمت شما عرض بکنم که آیا موضوع نظام جامعه باشگاه های ورزشی به هر حال جزء دستور کار شما هست که پیگیری بکنید یا خیر؟ ظاهرا از دفتر جناب دکتر علی نژاد بیرون آمده، درسته؟
درسته بله.
و دیگه بعد چه اتفاقاتی
لایه نظام جامعه باشگاه دارید؟ توسط همه حوزه معتوقی حوزه معتوقی خرمانی همزمان نگارش شده، تنظیم شده، بعد از دفتر آقای نمام حوزه با مدیریت آقای علی‌نژاد و معتوقی به زرتخونه این کار انجام شد، به سرانجام رسیده، موادش به تصویر شورای معاونینش رسیده، ته این نامه در حال ارسال به هیئت دولت هستش که انشالله دایره دولت مصرف تو مصونه صدر دولت مصرف،
یعنی دیگه تمام شده، فقط منتظر هستید که نامه رو بزنید به هیئت دولت.
ان شاء الله تمام شده، تمام موضوعاتش، این موضوع حمایتی و تشویقی تو آیین‌نامه دیدیم برای باشگاه داری حرفه‌ای و بس قهرمانی،
بس کسب درآمدشون هم
مثلا کسب درآمدشون، بس حتی من این یادم رفت حسن در دو جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت بگم چهارشنبه هفته گذشته و چهارشنبه هفته قبل با حضور اعضای کمیسیون اقتصاد و کمیسیون اقتصادی کمیسیون کارشناسیش بود، بررسی شده، آقای دکتر ایجان تشریف داشتن، من واقعا رغبتی بودیم که اونا هم نقطه نظراتشون دادن، ما دفاع کردیم از لایحه فرستادن هیئت دولت، یعنی تمام این کارا انجام میدن.
حتی کمیسیون اقتصادی تصویب کردین رو؟
تعامل کارشناسی، یعنی کمیسیون
کار در حد کارشناسی.
آره، کمیسیون فرعیشه. بعد کمیسیون فرعی تصویب کمیسیون کمیسیون هستی. کمیسیون فرعی تمام کرد، تمام مواد ما بررسی کرد، تمام کرد، قرار بفرسته کمیسیون هستی که این کار انجام بشه، تو کمیسیون هستی ما تصویب بشه، بعد میره ان شاء الله برام.
بعد که تصویب شد نامه رو میفرستید.
نه من نامه فرستادم، نه این کار انجام شده. همه انجام شد، نامه
مجلس. این در ادامه کار مربوط به تصویب هیئت محترم دولت
وزیران است. بعد این وزیر سه لایه دی انشالله
و بعد ارسال میشه و بعد اونجا هم احتمالاً بایستی که معاونت محترم حقوقی وزارتخانه بایستی که رایزنی های لازمه، چون در مجلس اون در حقیقت خانه اصلی مجلس دیگه،
صد درصد خانه اصلی مجلس، کمیسیون های اجتماعی چی با کمیسیون های مبتلا به دستگاه ورزش کشور از این دفاع کنیم که معاونت تخصصی هم آقای دکتر تقی‌زاده و دکتر علی نژاد دفاع کنن که از این لایه به سرانجام برسه، که این مشکلات این خلای قانونی در خصوص
1400 انجام بشه ان شاء
الله. ان شاء
الله شما هم بشه. خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی، همراه ما باشید. 19 و 15 دقیقه رادیو ورزش دست آورد. دوستان از اونجایی که به هر حال ناب برنامه دستاورد هست و قرار هست در ایام الله دهه فجر مرور داشته باشیم بر مجموعه تلاش‌ها و دستاوردهایی که در حوزه‌های مختلف ورزش کشور شکل گرفته. باز هم در ادامه گفتگو با جناب آقای فنلا ازشون خواهش می‌کنیم که از تلاش‌هایی که در حوزه کاریشون معاونت حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان هست، البته اداره کل درست‌تر هست، من این رو اصلاحش بکنم، برای ما بگن و اینکه چه مستنداتی در طول این سال در واقع تونسته به همت ایشون و همکارانشون به سرانجام برسه. و حالا بخش دعاوی حقوقی هم توی بخشی اشاره کردن که اونها هم در چه زمینه‌هایی تونستن در واقع با نتایج مثبت و البته موفقیت‌آمیز برای این مجموعه همراه باشن. خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
با تشکر. یکی از قبلا برنامه اعلام کردیم بس مستعصدی و تصدیل مالکیت بودش. ما توی 3 سال اخیر، سال 96 179 تا ملک مستعصدی کردیم، سال 97 267 تا و سال 98 293 تا ملک مستعصدی کنگره کشور کردیم. شاید ما تا سال قبل از این سال 92 ما بیش از 1100 تا ملک مستعصدی داشته باشیم، ولی تا کنون ما نزدیک 2340 تا مکان ورزشی مستعصدی کردیم.
یعنی از 92 تا به امروز؟
تا به امروز بله. بله.
یعنی تقریبا دو برابر شده
و حتی ما 47 تا سند مالکیتمون اصلاح کردیم و یک روند تصاعدی خیلی خوبی تو استان ما ایجاد شده. یعنی ما حتی با تشویق و با حمایت مقام عالی وزارت و تونستیم بحث مستعصدی تصریح خاصی بینیم، چون دکتر سلطان از سال 96 تو سمینار مدیران کل استان ها در راستای مستعصدی یک صحبت های ویژه کردن و به همه استان ها تأکید کردن که برای تصویر مالکیت و مستعصدی باید حتما همه تلاش کنن، خود مدیری کلا پایکار بیان. خدا شکر ما تا امروز که پیش شما اصلا سال 91 هم تا کنون تا امروز آماری که فعلا ما گرفتیم از استان ها 179 تا ما مثلا مالکیت تا امروز گرفتیم و هنوز آمار رجستری نشده. البته امیدواریم که این آمار تو امسال تا 400 تا ملک ما مستعصدی کنیم. ما مجموعه ورزشی مثل 5 مرداد عراق شاید چندین سال ما ساختیم سند نداشته، سند مالکیت گرفتیم. مجموعه ورزشی شاید شهرستان علشتر، 15 خرداد قم، بعد مجموعه تختی قزوین، مهاباد، اینا که میگن مجموعه هایی که چندین 59 هکتار حداقل،
درست
مجموعه هایی که واقعا بزرگه. پیست اسکی بیجار ما 112 هکتاره، اینا ما مستندسازی کردیم. مجموعه امیرکبیر ما 85 هکتاره. این مجموعه خیلی خیلی بزرگ ما تو استان ما رفتیم روشون زوم کردیم و حتما اینا مستندسازی بشه، چون واقعا میدونیم که تا وقتی مستندشون اگه تصدیل مالکیت دوران انجامه از هر گونه تعارض میکنه انجام بشن، هر گونه زمین خواهی میتونه انجام بشه، که متاسفانه ما داشتیم، ما واقعا تو استانهایمون داشتیم، طرف اومده هبه کرده به ما، بعد فرزندانش اومدن به هر نوزنها هبره زیر سوال بردن، هبره از بین بردن، که ما نتونستیم با تصدیل مالکیت کنیم، زمین به راحتی از دستمون خارج میشه. البته اقدامات اجرایی انجام دادیم که این کار انجام نشه. شاید مجموعه ورزشی قیطری از مهمترین مجموعه ورزشی هستش که شما میدونید از سال 1000 چندین سال 1353 حکم خلعی صادر شده، ولی اون مجموعه توسط هیئت امنا چی میشه، ولی متاسفانه حکم خلعی صادر شده، چندین مرحله خاصا خلعیت کنن، درست اونجا هیئت امنایی هستش فلان. خلاصه مجموعه ورزشیه در سرانه ورزشی استانتان خیلی پایینه، اونجا مجموعه ورزشی ما هست.
آقای فنلا، برعکس این ماجرا هم هست، یعنی که مثلا ما مجموعه ورزشی رو امروز در اختیار وزارت ورزش و جوانان ببینیم که این لزوما جز املاک مجموعه نبوده باشه. مثلا یکی از نقدهایی که هر از شنگاهی مطرح میشه این هست که باشگاه استقلال یا تاج سابق پیش از انقلاب تعدادی اماکن ورزشی رو در اختیار داشته که در واقع مورد استفاده قرار می گرفته و الان بخش قابل توجهی از همین املاک در اختیار حوزه های گوناگون ورزش، حالا در تهران به شکل ویژه تر و در شهرستان ها و استان ها هست. این تا چه اندازه در واقع این نگاهی که وجود داره درسته و اگر این گونه هست آیا مثلا باشگاه استقلال یا حتی پرسپولیس میتونن نسبت به این ماجرا مدعی باشن؟ اگه بخوان جدا بشن از مجموعه وزارت ورزش،
ما یه لایحه قانونی واگذاری اموال تاج سابق به سازمان تبدیل تفریح سالم داریم.
خب
شورای انقلاب فرهنگی از 1350 تصویب کرده، ابلاغ کرده، یعنی کل مجموعهایی به هر نوزنا متعلق به باشگاه استقلال تاج سابق به سازمان تبدیل واگذار شده. البته مجموعهایی ما شناسایی که مجموعه زیادی نیستن، خیلی کمه مجموعه، شاید 4-5 تا مجموعه تو تهران باشه، یه دیگه مجموعه تو استان‌ها باشه.
توسن‌ها یه دونه
هست. زیاد بیشتر از این ما نداریم، ولی چون قانونه، قانون وقتی شما قانون تصویب میشه، اموال یه شرکت یا هر شخصی به هر نوع به سازمانی منتقل میشه. شما این قانون اگر بود قانون بشه، چنین موضوعی حل و فصل بشه. یعنی ما عملا امکان واگذاری اماکن به شرکت فنگ و استدلال یا اگه پرسپولیس به پرسپولیس نخواهیم داشت، چون عملا قانون گذار دستمون رو بسته. بعد این مشکلی که ما شما میفرمایید شاید میگم مشکل نباشه، چون عملا این اماکن تسهیل مالکیت شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران. شاید اگر موضوعات یعنی از این قبیل وجود داشته باشه، اگه بشه به نام باشه شرکت استدلال کرد، ما این کار انجام میدادیم که مطمئن باشیم که خیلی از این اماکن هم که دوستان اعلام میکنن به هر نوزنها، اماکنی هستش که دست ما اصلا نیست، شاید دست خود دستگاه ورزش هم اصلا نیستش، یا اماکن قراردادهاشون لغو شده هستن، قراردادی که میگم شما وقتی قرارداد با ما شهر اساسی ما نقد میکنید، زمین به شما باز تاز تا یه مدت فرص زمانی بسازین احداث کنین که این کار انجام نشه.
یه نکته ای به قانون بر چه اساسی بوده؟ یعنی این جزء املاک باشگاه حالا تاج سابق یا استقلال کنونی نبوده؟ چون اگر خب اگر شما همین نکته که شما دارید اشاره میکنید، ممکنه هر گونه ادعایی صورت بگیره از سوی باشگاه استقلال به عنوان یک مجموعه ورزشی که حالا زمین‌های ما در یک مقطعی با یک قانون اتفاق افتاده، خب این قانون میتونه با حکم قضایی تحت تاثیر قرار بگیره دیگه. به هر حال اگر واقعا قانون خودش در واقع قانون رو زیر پا گذاشته باشه جای بحث داره، یا اینکه نه این اصلا در اختیار دولت بوده، روش انتقال این زمین‌ها و این اماکن درست نبوده،
این هر دفعه دولت بوده،
همه در اختیار
همه اصلا همه این قراردادهایی که من
دوست یعنی بدون در واقع که طی کردن اون مسیر خودش در اختیار
مثلا طی قانون مثلا شما مثلا همه این قراردادها که طی قراردادی واگذار شده به تای صادق،
درست
زمین کردن دولتی، ریشه زمین دولتی
ریشه دولتی بوده،
ولی واگذاریشون زمان اشتباه بوده، طی لایه قانونی مصوب شدهش این طی قانون
درست.
بعد ما من یه آرای صادری از دستگاه ورزش هم بگم، چندین سال اخیر ما وقتی تصدی با ابلاغ مقام عالی وزارت نفوذ سلطه فر مدیر کل حقوقی شدیم، یه آمار از استانا گرفتیم، موقع دعاوی که شما دارین که دفاع نکردین یا دفاع متناسب انجام نشدین ما اعلام کنین. خدا شو خیلی از استانا ما اعلام کردن و ما رفتیم در راستای ماده 477 قانون اساسی کیفری امام 477 کردیم. ما شاید 28 مورد از اماکن ورزشی بزرگمون به هر نوع دفاع نشده یا دفاع متناسب نشده، هر قانونی خون تضییع دیدیم تضییع شده، دفاع کردیم، امام 477 کردیم که 5 6 مورد از این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته، رفته شعبه هم ارز، رفته دیوان کشور تایید کردن، فرستاد شعبه هم ارز داخل رسیدگی هستن. این اقداماتی هست که ما در راستای سیاست گذاری انجام دادیم انجام شده. حتی ما تو دیوان اداره اداری شاید بیشتر دعاویمون خیلی زیاده، شاید تو امسال تقریبا 110 تا پرونده مطرح داریم، یعنی عملا 80 تا 85% پرونده های دیوان ما برنده میشیم.
درست.
خیلی کم پیش میاد که پرونده ای که علیه دستگاه ورزش کشور صادر بشه، نه اینکه ما واقعا اقداماتی انجام میدیم کاملا قانونی، لوایحی که تنظیم میکنیم قانون، حقوق دولت کاملا در نظر میگیریم که تضییع حقوق دولت انجام نشه. در دعاوی پرونده مطرح شده تو 3 سال اخیر شد از طرای نایه مجموعه 66 فقط پرونده در سال 99 تا امروز که مطرح شده بوده، ما آمار دارم حدودن بیش از 80 درصد فقط یک رأی علیه ما صادر شده، اونم مجبشی آزادی، اون مبلغ 6 میلیون تومان تو این 2 سال اخیر.
پس در واقع در همه این در واقع دعاوی شما تونستید توفیق لازم رو داشته باشید.
آره داشته باشیم، خدا باشیم میگم یه اقدامات خیلی خوبی انجام شده. ما دو مرشه آزادی سال 1394 محکوم شدیم به 6 میلیارد و 700 میلیون تومان توی پرونده.
موضوع شما میتونید اشاره کنید
چیه؟ یه معارضی چون میگه 20 از 20 از پلاکای سفتی مرشه آزادی معارض داره. این معارضی معارضی حقیقی یا حقوقی هستن. اقدام طرح دعوا میکرد علیه ما و شرکت توسعه که ما محکوم میشیم پرداخت قیمت بها عادل روز، در صورتی که اون زمان سابق این اراضی در اجرای قوانین موضوع اون زمان قیمت این اراضی به حساب دادگستری واریز شده، اون کسانی معارض بود که مالک بودن نرفتن پولشون دریافت نکردن. با این دفاعاتی که ما انجام میدیم خدا رو شکر ما تو بس مجموعه شده 6 میلیون تومان محکوم شد توی فرق پرونده. یعنی اقدامات اینطوری انجام دادیم با هماهنگی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تونستیم چین آرایی هم کسب کنیم. بعد یه سری بحث هایی هم که در راستای همون بحث مستندسی شما تمام قبل کل قوانین ورزش کشور تنقیح کردیم، توی سیدی هم خدمت ملک شورای اسلامی دادیم، هم خدمت معاونت حقوقی رئیس جمهور دادیم. کل قوانین مقرر مواد ورزش تنقیح شده، یعنی ناسخ و منسوخش سریع ضمنی همه در اول شده بهش اعلام شده
با همه جزئیات،
تو هم با همه جزئیات همه این کار انجام شده و ما اعلام کردیم. یعنی میگم تو بحث هر چنگ ما خیلی خلای قانونی تو محیط ورزش داریم، خیلی خلای موضوعی تو فدراسیون های ورزشی داریم. ما امیدواریم که بتونیم یه سری این قوانین ما تصویب بشه، یه قوانین سری قوانینی که واقعا مبتلا به دستگاه ورزش کشور هستش، آسیب هایی که تو بحث قراردادهای فدراسیون ها و باشگاه تو شرکت ها و با بازیکن ها هستش، پرونده هایی که تو مراجع بین المللی مطرح میشه جلوگیری بشه که حداقل حقوق بیت المال تضمین نشه
ان شاء الله. آقای مهرانی عزیز خواهش میکنم.
بله تشکر میکنم. یکی از مواردی که در طی این که دو سال اخیر به کرات راجبش صحبت شده، هم در وزارت ورزش جوانان هم در کمیته ملی المپیک، بحث تعامل و تفاهم خیلی بالا و نزدیک دو مجموعه مدیریتی در ورزش کشور هست. با عنایت به اینکه اساسنامه کمیته ملی المپیک در شورای نگهبان با برخی از ایرادهای حقوقی و شرعی مواجه شده، این نزدیکی بین وزارت ورزش جوانان و کمیته ملی المپیک آیا موجب شده که حوزه معاونت حقوقی وزارتخانه هم در این خصوص رایزنی های لازم را انجام بده؟ آیا وزارت ورزش و جوانان خودش رو به نوعی سهیم در تعیین تکلیف اساسنامه کمیته ملی المپیک به عنوان یک بخش مدیریتی و نظارتی ارشد در ورزش کشور رو میدونه یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت هست در این رابطه توضیحات لازم رو بیان بفرمایید.
تو بحث اساسنامه کمیته ملی المپیک هم دیگه فهمیدیم واقعا خیلی رابطه متناسبی بین کمیته ملی المپیک و وزارتخانه وجود داره، در تمامی سطوح وجود داره. واقعا بحث اساس نکنه ما قبلا هم تو هیئت وزیران که بود ما اعلام نظر کردیم، بررسی کردیم در راستایی که مداخله در حد دیگه دخالت نباشه، صرفا نظارت باشه و نظارت حقوقی داریم اعمال کردیم، نظارت حقوقی اعلام کردیم. خیلی از این نظارات پذیرفته نشده ولی ما این کار انجام دادیم. هنوزم ما به عنوان همراه کمیته ملی المپیک هستیم تا این اساسنامه زودتر تصویب بشه، تعیین تکلیف بشه، مقام عالی وزارت با خود رئیس کمیته ملی المپیک با هم دیگه این تعامل دارن که این اساسنامه از شورای نگهبان هم تصویب بشه بیاد بیرون تا موضوع موزد کمیته ملی المپیک حل و فصل بشه. وزارتخونه کاملا همراه هستش و ما هم کاملا همراه هستیم، هر هم اقدامی که مثبت باشه در راستای حمایت از کمیته ملی المپیک باشه انجام خواهیم داد.
سال 1159 شهید رجایی که نخست وزیر بودند اساسنامه کمیته ملی المپیک رو به مجلس محترم شورای اسلامی بردند. اساسا چرا بعد از این همه سال که خب موضوع اساسنامه کمیته ملی المپیک در کشورمون مشخص شده بود، جایگاهش با همه حالا ایرادهایی که گرفته شده توسط شورای محترم نگهبان به این اساسنامه، چرا دولت محترم در رابطه با تایید اساسنامه کمیته ملی المپیک نامه‌نگاری کرد به شورای نگهبان؟ این رو که عرض می‌کنم چرا، به این منظور نیست که ما خدای نکرده اصل قضیه رو بخوایم زیر سوال ببریم، به این سبب هست که به لحاظ حقوقی آیا چنین امری ضرورت داشت که یک نهاد عمومی غیر دولتی که در بعد و پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه حقوقی خودش رو پیدا کرده، تعریف شده در مجلس محترم شورای اسلامی برای تصویب اصلاحات اساسنامه ایش مکاتبه میشه با شورای محترم نگهبان؟ آیا این هم مسبوق به سابقه بوده؟
در خصوص این موضوع اگر بعد و اما بین در راستای قانون انتظای کمیته ملی المپیک از پارالمپیک یک تفسیری الحاق شده به این قانون انتظا، گفته اساسنامه کمیته ملی المپیک هم نیست، به مشابه اساسنامه پارالمپیک باید به مسید وزیران برسه. یعنی این تکلیفیه که قانونگذار در قانون انتظای کمیته ملی المپیک از پارالمپیک وزارت یعنی به دست به وزارت ورزش جوانان با هماهنگی با وزارت جوانان کمیته ملی المپیک این کارو انجام بشه. این دستور این مسابقه خود مجلس.
خب
شما شاید یکی از موزلات که یک سری از موضوعات جدید مطرح شده بحث ارسال این اساسنامه شما نگهبانه. وزارت خونه این کارو نکرده قطعاً.
نه من که به جهت سوال از وزارتخانه نپرسیدم، این که به لحاظ حقوقی آیا این
کار در راستای اصول قانون اساسی یکی از موضوعات که مطرح میشه میگن اساسنامه ها، اساسنامه های مؤسسات باید بره شانگاه حتما تایید برسه. این فکرم در راستای اصل 38 قانون اساسی بود.
خب مثلا آیا اساسنامه فدراسیون های ورزشی به اصطلاح در اون فرایندش مثلا به شورای محترم نگهبان تاوال ارسال شده بود؟ آیا
از
کردم که
نه از سال 76 که اساسنامه اسلامی،
یعنی اولین بار این سنت در رابطه با اصلاحات اساسنامه کمیته ملی المپیک توسط دولت گذاشته شد دیگه.
دولت گذاشته نشد، خون میخوام بگم یک الزام قانونی بود که انجام شده.
یعنی الزام بود که به شورای محترم نگهبان ارسال بشه؟
نه الزام میگیم خودت شورای نگهبان خواست، یعنی خودت مجلس و شورای دستگاه نظارتی خواسته بودن، یعنی خود رأساً این کار انجام نشده هستن. حتی ما در سال 1378 قیاتون باشه اساسنامه تصویب شد فدراسیون ورزشی از اینکه انجام نشد، حالا هم داره اساسنامه لازم اعتباس داره همه فدراسیونش به انجام میدن.
یعنی خواست مجلس محترم شورای اسلامی بود اینا؟
من دقیقاً عقبه کار نمیدونم، باید بفرستم دقیقاً
میگذریم از این بس. خب در رابطه با خود اساسنامه فدراسیون ورزشی چه توضیحاتی رو برای ما میدید؟ اساسنامه اصلاح شده،
اساسنامه اصلاح شده که رفته هیئت وزیران تصویب شده، به مشابه اساسنامه کمیته المپیک رفته به شورای نگهبان، تو کمیسیون تو کمیته تطبیق حتی تطبیق مشروع اسلامی هم تایید شده و الان تو شورای نگهبان کمیته تطبیق مشروع اسلامی
بله
اونجا هم تایید شده. الان تو شورای نگهبان یه سری ایرادات گرفته بودن، بعد با هماهنگی محمد ورش قهرمانی و مقام عالی وزارت این نامه اعلام کردیم، اون مقایرت ها رو برای چی کردیم اصلاح کردیم فرستادیم برای شورای نگهبان که انشالله شورایگان رو بررسی میکنه نظر نهاییش رو اعلام کنه.
بله و آیا مشابه ایرادهای منتشر شده ای که حالا البته منتشر عمومی که نشده بود، مشابه ایرادهایی که شورای محترم نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک گرفته، آیا متنی در رابطه با ایرادهای احتمالی بر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به دست شما رسیده؟
به دستمون رسیده قطعا، باید جواب این در همون رسو پاسخ دادیم دیگه. چون ولی چون قابل انتشار نیست من نمیتونم بازی کنم واسه ما.
پس به دستتون رسیده بله. که فکر میکنید که مراحل حل و فصل این، چون بعضی از ایرادها که خیلی به اصطلاح اساسی
حل و فصل شد، تودید حل و فصل شد، حتی نامه اخیری که فرستادن که موضوع اصلاحات پذیرفتن خیلی یاره گفت فرستیم برای نشان نگهبان که تصویب بشه، یعنی ما این کار انجام دادیم، خیلی از اصلاحات انجام شد، بعضی اصلا فرستیم برای شما انجام شد، ما فرستیم برای شما نگهبان که موضوع حل و فصل بشه. هستن هدف ما اینه زودتر اساسنامه تصویب بشه حل و فصل بشه تا این بحث خیلی از فدراسیون ورزشی که دوشان مشکل هستن با مراجع بین‌المللیشون با این اساسنامه خیلی از این موضوع حل و فصل بشه انشاءالله.
این آیین‌نامه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی هم توی یک دوره‌ای در یک مقطعی در این سال‌های اخیر دچار تغییراتی شد و بعد از 6 ماه دوباره آیین‌نامه انتخابات رو تغییر دادن. چقدر به لحاظ حقوقی ضرورت داره که اینو آیین‌نامه‌ها با مطالعه عمیق‌تری روش صورت بگیره و به تصویب برسه که یه مقداری مانا باشه، یعنی در یک مقطع زمانی خاص منتشر نشه، در یک مقطع زمانی خاص هم اصلاح نشه و این شایبه رو به وجود نیاره که مثلا این آیین‌نامه در یک مقطعی یک فرصتی رو در اختیار یک گروهی قرار میده و در یک مقطع دیگه این فرصت رو از اونها میگیره. در این رابطه آیا اساساً اداره کل شما و بخش معاونت محترم حقوقی در وزارتخانه دخیل هست یا نیست؟
در خصوص آیین‌نامه نوه انتخاب رؤسای فدراسیون ورزشی سال 96 بود، اون قبل از انتصاب علامه مدیر کل حقوقی بود.
یه 6 ماه بعدش ولی دوباره عوض شد.
بعد 6 نه خود واقعا ایراداتی داشت که ایرادات حقوقی بود. زمان آقای دکتر سلطانی فر این ایرادات بررسی شدش، دوباره ابلاغ شدش. نه آیین‌نامه نو انتخاب رؤسا بهشون شد مال حداقل 8 سال قبل بودش. به منظورسانی شد، اصلاح شد. یه سری ایراداتی واقعا ایراداتی داشته، هم از نظر نگارشی هم از نظر حقوقی دور اصلاح شد، که همین که مانایی که شما میفرمایید که مانا باشه، پایدار باشه، با متون حقوقی روز به روز رسانی بشه، فر وسط تو مراجعی مثل دیوان اعتدالداری و سایر مراجع نره ابطال نشه، نقض نشه، ایراد گرفته نشه، که برای همین یه به روز رسانی شاید میگم خیلی محدود انجام شده در سال 6 ماه بعدش.
آقای درشنده من همش صحبت نکنم، شما سوالی
اختیار دارید. نه خواهش میکنم، نکاتی که باید رو اشاره کردن. یه فاصله از دوستانمون بگیریم چون دقایق پایانی ورش 5 6 دقیقه زمان داریم برای جنبندی بحثمون با میهمان ارجمندمون جناب فلاح عزیز. درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم شبکه ورزش و البته این برنامه دستاورد که اختصاص داره به دستاوردهای ورزش ایران. در فرصتی هم که داریم تلاش کردیم که گفتگو بکنیم با یکی دیگر از مسئولان ورزش کشورمون، با جناب آقای فلاح، که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ورزش کشورمون در اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان دارن، سعی کردیم به حوزه کاریشون بپردازیم و تلاشایی که به هر حال ایشون و همکارانشون در این مجموعه و اداره کل انجام دادن. یک موضوعی که حالا شاید توی صحبت‌های شما هم آقای فلاح وجود داشته بهش پرداختید، بحث آیین‌نامه‌های انضباطی هست که ما گاهی اوقات می‌بینیم در مجموعه‌های مختلف داره کارهاش به سرانجام میرسه. آیا اینها هم در مجموعه شما در واقع مدیریت صورت میگیره یا نظارتی برش اتفاق میفته یا نه، یا اینها کاملا مجزا هست برای فدراسیون ها به طور اخص و شما در واقع هیچ مسئولیتی در قبالشون ندارید؟
در خصوص آیین‌نامه انضباطی و یا هر آیین‌نامه‌ای که در فدراسیون مجلس تصویب بشه، اگر به حوزه ما در راسته بند 7 ماده 7 اساسنامه فدراسیون ها هر آیین‌نامه ما تصویب شده به تایید وزارتخونه برسه، به سال تایید سابق برسه،
درسته،
اگر به ما ارجاع بشه ما قطعا نظر میدیم و هم نظر میکنیم. آیین‌نامه انضباطی یک آیین‌نامه ما جدیدن، شاید جدیدن که نگم، شاید 5 6 سال روش کار کردیم، نوشتیم، نگاهش در آوردیم. اگر میگم عمری زنده باشیم حداقل با حوزه مواد ورزش رحمانی واقعا رغبتی واقعا دکتر ایجاد صحبت کردیم
انشاء.
یا آیین‌نامه چیم تیپ یا مادر بعد درستیم به همه فدراسیون ابلاغ بشه که بر اساس اون آیین‌نامه انضباطی فدراسیون ها بتونن بحث نوع دادرسیشون، اصول دادرسی منصفانه رعایت کنن، اصول حقوقی مسلمی توی بحث آیین‌نامه انضباطی از بحث رسیدگی انضباطی هست رعایت کنن. عملا ما فلحال در همه کمیته انضباطی به استثناء فوتبال ما نماینده داریم اصلا.
چرا فوتبال نه؟
دیگه فوتبال نامه انضباطی مستقل خودش داره و چندین سال هم چون اساسنامش هم مستقل از سایر اساسنامه هستش، ما تمام کمیته حضور فعال داریم. بعد آیین نامه انضباطی که خود فدراسیون تصویب تو مجامعشون ما میبینیم، اعلام نظر میکنیم که با عمومات حقوق، با اصول حقوقی که واقعا مبتلا به دستگاه و اشخاص مقاید نداشته باشه. خیلی از موضوعات ما کمیته انضباطی همکارمون تشریح میبرن که واقعا تصمیماتی بعضی وقتا اتخاذ میشه که واقعا با اصول مسلم حقوقی یک ورزشکار مقایرت داره. ما دفاع میکنیم از ورزشکار، جایش هم از فدراسیون دفاع میکنیم که طوری رأی صادر بشه که با موازین حقوقی، با حقوق شهروندی، با حقوق ورزشکار مقایرت نداشته باشه، که این موضوعات حل و فصل و آرای صادر هم متخم و جامع مانه باشه.
دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس هم حالا چون از بحث حقوق صحبت کردیم، موضوعات حقوقی در مورد این دو تا باشگاه معمولا با حساسیت ویژه‌ای هم دنبال میشه. یه بخشی از مسئولیت هایی که در واقع توی همین حوزه حقوقی اتفاق میفته دعاوی بین المللی هست که در مورد این دو تا باشگاه شکل میگیره. آیا با توجه به اینکه به هر حال این دو باشگاه همچنان تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان هستن، برای موضوع نظارت دارید، به خصوص دعاوی که معمولا هم به ضرر ما به پایان میرسه؟
متاسفانه ما هیچ گونه نظارتی نداریم و هیچ گونه دخالتی هم نداریم. تا کنون نه بحث قراردادهای منعقد شده با مربیان و ورزشکاران، نه ما نه نظارتی داشتیم نه دخالت داشتیم.
یعنی در تعریف وظایف مجموعه شما نیست
یا اصلا به تعریف تو شرح وظایف ابلاغی دستگاه ورزش جوانان حتی اداره کل حقوقی چه شاخصی وجود نداره. حقا وجودش مد ورود میگم چون وجود نداره اصلا.
بسیار خیلی متشکرم آقای مهرانی عزیز. اگه نکته باقی مانده با توجه به فرصت که داریم، اگر سوالی هست که
فرصتی هست در اختیار خود جناب فلاح بذاریم که در حد این یکی دو دقیقه توضیح بدیم.
یک دقیقه زمان.
منم واقعا تشکر میکنم از رادیو ورزش، از مجریان محترم، از تهیه کننده محترم و تشکر ویژه مون از شنوندگان محترم که صدای ما رو شنیدن. اگر موضوعات مطرح شده واقعا مفید فایده بوده در همین حد ما داشتیم، انشالله که بتونیم در راستای جلوگیری از تضییق و بهتان مال و تبیین محیط حقوقی ورزش کشور گام موثری برداریم و قدم‌های مثبتی برداریم با اشخاصی که با دکترینی که در حوزه حقوق ورزش کار میکنن، تعاملاتی وجود داره با بین ما و این دکترین حقوقی که هستن که بتونیم که حداقل تا زمانی که هستیم مثمر ثمر و برای ورزشگاه ورزش کشور فایده
باشه. خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی، شنوندگان محترم. لحظات پایانی برنامه است.